بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين هر بردگار که کافیه فقط قرآن رو دلیل بر وجودش بدانیم یه تعریفی که از قرآن میکنه اینه که این کتاب احسنه یعنی حد نهایی نیکویی و زیبایی رو داره در همه شؤونش، انتخاب کلمات، چینش کلمات، نظم آیات، سوره ها و در این زمینه در بین کتب عالم بی نظیر تا قیامت و در مفاهیم آیات و معانی آیات هم بی نظیر. کتابی رو نمیشه پیدا کرد، حتی کتابایی که پیش از خود قرآن مجید بوده که در معنا و مفهوم احسن این کتاب باشه. یعنی خدا آراستگی رو به این کتاب تموم کرده، جان ازش دیگه که آراسته تر بشه. همه ی حقایق کتاب احسنه. یه مسئله ای که در این کتاب احسنه معرفی یا افرادی هم در بین مردان هم در بین زنان که همه انسان ها اگر بخوان یه سرمشق کاملی رو بر زندگیشون قرار بدن، این مردان و این زنان رو سرمشق قرار بدن. مهمم اینه که تفکیک هم نکرده که بگه این مرد اسوه گروه مردان، این زن اسوه گروه زنان. این زنانی که معرفی کرده اینقدر در ارزش‌ها کاملن، جامعن، احسنن که حتی این زنها رو هم سرمشق مردان معرفی کرد که یه آیشو از باب نمونه براتون قرائت میکنم. ضرب الله مثلا، مثلا در اینجا به معنی سرمشق، الگو، اسوه. اینو خداوند داره میگه در احسن کتاب. ضرب الله مثلا للذین آمنوا. خب للذین آمنوا یه جمله جامعیه، للذین آمنوا فقط مردا که نیستن، المؤمنون و المؤمنات در سوره توبه است، مردان مؤمن، زنان با ایمان. للذین آمنوا هم همه مردان با ایمان رو شامل میشه تا برچیده شدن نظام عالم، هم زنان با ایمان. آیه روشن. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، یعنی للمؤمنین و المؤمنات. من دارم به تمام مؤمنین و مؤمنات تا قیامت، چون مدت هم نذاشته آیه شریفه، برای همه مردان مؤمن و زنان مؤمن یه سرمشق دارم نشون میدم. کی هست این سرمشق؟ امرأت فرعون، همسر فرعون. من بعضی از این آیات قرآن رو که میخونم یا مینویسم یا میشینم در کیفیت آیه، شکل آیه، ردبندی آیه فکر میکنم ببینم از این آیه چند تا حقیقت میشه در او بود. حالا ما که خیلی محدودیم، پیغمبر اکرم میفرماد هر آیه ای، هر آیه ای مثل بلعصر یا آیه است. بلعصر آیه اول سوره است، یک آیه، هر آیه ای دارای 70 باطن غیبیه، هر یه دونه از اون 70 تام دارای 70 باطن غیبیه. تو ما که نمیفهمیم، ما اونی که میفهمیم اینه که عصر به معنای یک قطعه زمانه بعد از ظهر، یا عصر به معنای یه زمان فشرده است، عصاره فشرده. خب این یه دونه از اون 70 تا، 69 تا دیگه‌ش. بعد از این 70 تا اول، هر یه دونه‌ش هم 70 تا دیگه پیونده با مسائل معنوی داره. اونا چیه؟ ولی هر کسی به اندازه فکرش، عقلش، درسش و از همه مهمتر به اندازه طهارت باطنش لا یمسه الا المطهرون. این قرآن من چیزی نیستش که همه بهش برسن. مس یعنی رسیدن، تماس. فقط مطهرون این کتابو میفهمن که چه دریایی از معارف و معانی و به قول سید و شهدا حقایق و لطائف و دقایق در این کتاب. در حالی که گاهی آیاتو میخونم، فکر میکنم روش، مینویسم، برداشتامو در میارم، اونجا میفهمم که سوره حشر چی داره میگه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا خاشعا من خشية الله. اگه من این قرآن رو به کوه نازل میکردم متلاشی میشد، چون تحملشو نمیو. بار معنویتش انقدر سنگینه که کوه رو تیکه پاره میکرد. من خشیت الله، از بیم عظمت خدا. بخ شما بار این آیه رو ببینید چقدر سنگینه، چقدر سنگینه. سادم نمیتونه سنگینی بار معنویت آیه شریفه رو بفهمه که پروردگار داره میگه که من برای کل مؤمنین از زمانی که قرآن داره نازل میشه تا روز قیامت یه سرمشق میخوام معرفی کنم که اگه میخوان به کمال برسن، اگه میخوان یه انسان واقعی بشن، اگه میخوان رضایت منو جلب کنن، اگه میخوان به مغفرت من برسن، اگه میخوان به رحمت من برسن، اگه میخوان فردای قیامت با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هم نشین بشن، از این زن درس بگیرن، سرمشق بگیرن. چیکار کرده این خانوم؟ به کجا رسونده خودش؟ چه درکی از توحید، از نبوت، از شخصیت کلیم الله، از معارف الهی، از احکام پروردگار داشته؟ چه درکی؟ و بعدم از نظر عمل چقدر خلوص داشته؟ اونم کجا؟ تو دربار. وقتی تو دربارهای دنیا آدم حسابی پیدا نمیشه، گاهی اصلا آدم پیدا نمیشه. شما همه قرآن مجید رو بگردید، تو یه دربار یه نفر رو پروردگار معرفی کرده به عنوان مؤمن آل فرعون. یه نفر. ولی دربارهای فعلی دنیا که نه، آدم توش نمیبینید که. اما این خیلی بار معنوی سنگینی داره آیه، که خدا اسمم میبره، امرأت فرعون، زن فرعون. حالا چند تا سوره جلوتر پروردگار فرعون رو معرفی میکنه، ان فرعون علاف الارض یعنی چی؟ یعنی بدبخت اینقدر طغیان روحی و انحراف فکری داشت که به مردم مصر گفت انا ربکم الاعلا، شما هر چند تا رب دارین به من چه، این بت رب بتونه، این شخص رب بتونه، خدا رب بتونه، ولی رب اعلا در این عالم برای شما منم. این طغیان روحی، طغیان فکری. حالا این میگفت انا ربکم، خب میگفتیم به اشتباهی کرده، میگه انا ربکم الاعلا، رب برتر منم، یعنی من همه ربا از همه اربابها در این عالم و حتی از این ربی که موسی به شما داره میگه من برترم. این طغیان. و جعل اهلها شیعا، یه جنایتی که کرد فرعون وحدت ملت رو خورد کرد و جامعه یه دست رو تبدیل به جامعه چند دست کرد، همه هم با هم مخالف، این حزب با اون حزب، این دوتا با حزب سوم، این ستا با حزب چهارم، همه رو با هم مخالف کرد. تو این مخالفت هم خیلی خوب میشه از آب گلالود ماهی گرفت، اینم یه کارش که وحدت بندگان منو خورد کرد، شکست. یذبح ابناءهم، حالا قدیمی ها رو منبر میگفتن برای هر زن حامله مأمور گذاشته بود بچه به دنیا میاد سرشو ببره، ولی جوانای مردم هم میکشت، فقط کشتن بچه ها نبود که حالا این نوزادو بکشیم نکنه موسی باشه، که موسایی به وجود نیاد. و یستحیی نساءهم، اینجا یه ایهامی در آیه شریفه هست، من یکیشو کنار بذارم نگم، دومیشو بگم، مادرها رو زنده میذاشت که به داغ بچه ها بسوزن، رحم که نداشت. یستضعف طائفتا منها، یه بخشی از جامعه رو نوکر یه بخش دیگه کرده بود، تمام حمالی ها رو اینا باید میکردن، اونا شکماشون رو بزرگ میکردن، همه کارا رو باید اینا میچرخوندن، دیگران باید نتیجه کار اینا رو میبردن و میخوردن. انهو کان من المفسدین، نه یعنی یقیناً، یعنی شک نکنید که فرعون از مفسدین بود، با اسم فاعل، مفسد اسم فاعله، یعنی لحظه به لحظه اهل تباهکاری بود تا وقتی غرق شد، قطع نمی‌کرد. و کنار این خانومش چه کرده که پروردگار میگه اگه بناس درس زندگی دنیا و آخرت بگیرید از این زن درس بگیرید. ضرب الله مثلا للذین آمن، هم مردای مؤمن ازش درس بگیرن، هم زنای مؤمنه. امرأت فرعون، خب این یه نمونه زن که پروردگار معرفی کرده که شاگردی کنین. این زن اوستای معنویت بالاست، این زن معلم ارزش‌های بالاست. به تمام مردان و زنان مؤمن میگه شاگردی کن. سرمشق یعنی چی؟ یعنی برو یاد بگیر، برو ازش رنگ بگیر، برو ازش شکل بگیر. این یه کار قرآن، قرآن احسنه. حالا شما این احسن بودن قرآن رو تقسیم به مسائل قرآن کنید، همه میشن احسن. یه کار احسن قرآن معرفی کردن معلم کامله که بی انزانو بزنید، ادب کنید، از او درس بگیرید تا به رحمت من برسید، تا به مغفرت من برسید، تا به رضوان من برسید، تا به جنت من برسید. حالا یه آیم راجع به مردانی که سرمشق قرار داده بخونم. همین آیه‌ای که میخوام بگم مخصوصا کلمه اسوه رو خدا توش آورده. اسوه یعنی سرمشق. اونجا مثلا رو آورده، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، اینجا کلمه اسوه رو آورده. لقد کان لکم فی ابراهیم اسوه. اگه دوست دارین، خدا که تو دنیا کسی رو اجبار نمیکنه، خدا انسان ها رو یه جا مجبور میکنه، اونم قیامت، اونم اهل دوزخه که حولشون میده تو جهنم، نمیتونن کاری بکنن. اصلا میگه با زنجیر ببندینشون، بکشینشون، بندازینشون اونجا، خذوه و فقلوه ثم الجحیم صلوا. هیچکی هم دلش نمیخواد بره جهنم، اما میبرنش، اجباره. همین. اما تو دنیا هیچکی رو مجبور نمیکنه. تو دنیا اومده در قرآن فرموده این هو و الا ذکرون للعالمین. این قرآن من هشداره، تذکره، درس برای تمام جهانیان. اما لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر دلتون بخواد یه انسان مستقیمی بار بیاییم. دلتونم نمیخواد که نمیان سراغ قرآن من، میرین جایی دیگه، سرمشق از اونجا میگیرید، قیامت با صد جور کجی و معوجی وارد محشر میشه. اما اگه بخواین مستقیم بار بیان، اگه دلتون بخواد، لمن شاء منکم، که این آیه از آیاتیه که نشون میده بشر رو آزاد آفریده. لمن شاء منکم، اگه دلتون بخواد، ان یستقیم، دلتونم نمیخواد که همه فرهنگ‌های غیر قرآن کمرتون رو میشکنه، تیکه پارتون میکنه، کجی درتون ایجاد میکنه، بدی‌ها رو در وجودتون رشد میده. خب اگر بخواید مستقیم بار بیاین، یه معلم، یه سرمشق کامل که هیچی کم نداره، ابراهیم. شما یه دونه ایراد نمیتونید از ابراهیم بگیر. قرآن تو سوره بقره میفرماید، اینم خیلی آیه فوق العاده‌ایه، که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهون، اینجا امام باقر چون کلمات مبهمه میگه من به ابراهیم کلمات و مسئولیت دادم. کلمات چی هست این کلمات؟ خود آیه نمیگه، ولی وجود مقدس حضرت باقر سی مسئله اعتقادی، اخلاقی، عملی، فکری بیان میکنه که به این سی مسئله در جلد اول مجمع البیان مرحوم طبرسی اشاره کرده، البته با به کار گرفتن سه تا آیه که در هر آیه 10 واقعیت مسئولیتی هست. امام باقر میگه او به 30 مسئولیت متعهد از جانب خدا شد. با این 30 تا چی کار کرد؟ با این 30 تا یکیش این بود که حالا که یه عمریه 80 سال بچه دار نشدی، بچه بهت دادم، الان شده 14 سال، بچه کامل، جامع، عالی، اینو برش رو ببر و سرشو ببر. هیچ درنگ نکرد، چون قرآن میگه فأتمهن، نه مسئولیت ها رو در زندگیش پر کرد که حالا به پروردگار بگه من بچه 14 ساله رو سرشو ببرم به چه درد این عالم میخوره، به چه درد دین میخوره؟ خب برای من باطنشو بگو خدایا که من با دل راحت برم سرشو ببرم. نه، بیدرنگ. یا بنی انی عراف المنام انی از بهک، بچم بیدرنگ گفت یا عبتف ما تؤمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین. بیدرنگ یه دونه از اون سیتا، درست؟ وجود مقدس پروردگار. دارم میرم سر مطالب پنجشنبه قبل، اینا مقدمه بود. وجود مقدس پروردگار در آیه میگه لقد کان لکم فی ابراهیم اسوه. ابراهیم معلمه. چه معلمیه؟ معلمیه که من 30 تا مسئولیت، دیگه 31 نبود، به این ابراهیم ارائه کردم، هر 30 تا رو کامل جامع انجام داد. این ابراهیم سرمشقتونه. خب حالا این سرمشق رو ببینید چقدر برای نماز اهمیت قائل، چقدر زیبا به نماز معرفت داره، چقدر زیبا آثار نماز رو در دنیا و آخرت میدونه، چقدر روشن جایگاه نماز رو در بین عبادات میشناسه که در قرآن میگه تو سوره ابراهیم اومده گدایی داره میکنه، دعا یعنی گدایی، یعنی گدایی فقیر از غنی مطلق. انبیا دعاشون با تضرع و زاری بوده، به این راحتی نبود. تضرع، زاری، فروتنی. این ابراهیم دعا میدونید مال کیه؟ مال آخرای عمرش، مال جوونیاش نی. چرا دعاهای جوونیاش هم نقل کرده؟ مثلا یه دعا مال جوونیاش اینه: رب حبلی حکمن و الحقنی به سالی. اما این دعا مال بعد از اینه که خانه کعبه ساخته شده، مسجد الحرام مثلا دیوار کشی شده، مناسک حج بهش الهام شده، دعامل آخرای کاره. آدمی که اتمهونه، انسانی که کم نداره، انسانی که منبع همه ارزش هاست، با گدائی، تضرع، زاری در پیشگاه پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلات، خدایا نماز، خدایا منو مقیم نماز قرار بده، خدایا من از این نماز دل سرد نشم، خدایا من از این نماز رو بر نگردونم، خدایا یه رکعت نماز از دستم نره، خدایا نه فقط خودم میخوام مقیم نماز باشم و من ذریتی، این نسل من رو هم بخشیشونو مقیم نماز قرار بده. این درس بندگان من میخواین درس بگیریم؟ این درس دیگه من حاشیه نرم که الان نسل جوان ما یه عدهشون اکیا درس میگیرن، چیا رو درس میگیرن که نه به درد دنیاشون میخوره نه آخرت. دخترای جوان اکیا درس میگیرن و چیا درس میگیرن، نه به درد دنیاشون میخوره نه آخرت، بلکه برای دنیا و آخرتشون ضرر داره. این معلم احسن که قرآن احسن معرفی کرده و این عمل هم که اسمش نمازه، یه عمل احسن، حی علی خیر العمل، بهترین، نیکوترین، احسن عمل. این خواسته ابراهیم. خب اون نکته وجعلنی رو هم باز یادآوری کنم که پریشب عرض کردم. وجعلنی یعنی خدا داره میگه مدیر خانواده، رئیس خانواده، اول خودت با معرفت و شوق و اشتیاق برو دنبال نماز. ابراهیم میگه اول خودم، یعنی من اگه تو خونه خودم تنبل باشم، کسل باشم، نخونم، خب اهل خونه نمازی نمیشن که. اول خودتو به پا، قو انفسکم، اول خودتون و اهلیکم نارا، بعدم زن و بچه‌تون. شما اول یه کاری بکنید جهنمی نشین. قو انفسکم، شما که جهنمی نشین و مواظب باشید و اهلیکم، زن و بچه‌تون هم جهنمی نمیشن. شما باید سرمایه گذاری کنید. شما دختر پیغمبر تازه یه روز ازدواج کرد، یعنی دیگه از خونه بابا اومدی بیرون. قبلا امیرالمؤمنین یه خونه دیگه اجاره کرده بودن که نزدیک الان جغرافیای مدینه رو در نظر بگیرید مسجد قمامه بود. بعد یه حادثه خیلی زیبایی پیش اومد که وجود مقدس امیرالمؤمنین با صدیق کبرا اومدن دیوار به دیوار خونه پیغمبر، که داستانش رو حتی اهل سنت هم نقل کردن. حالا براتونم بگم، خوبه، خیلی با ارزشه. و اون اینه که صدیقه کبرا بعد عروسیشون خیلی علاقه داشتن خونهشون کنار خونه پیغمبر باشه. علت هم بیان کردن، فرمودن من الان عروسی که کردم رفتم، شبها صدای گریه پیغمبر رو تو نماز شب نمیشنوم، به قول ما تهرونی ها حالم گرفته، شوهرم هم که پول نداره خونه بخره. سلمان این مطلب رو فهمید. یه رفیق داشت تو بازار مدینه، این خونه بغل پیغمبر مال رفیقش بود. اومد پیش رفیقش، اونم مؤمن نابی بود باریکلا، بهش گفت صدیقه کبرا دلگیر، دلش میخواد شبا صدای یارب یارب و استغفار و گریه پیغمبر رو بشنوه، خونه رو میفروشی؟ گو بله. گو کی؟ گو بهت میگم، برو تا هم دیگر رو ببینیم. سلمان رفت، این مرده اومد یه خونه دیگه تهیه کرد، تمام اساساشو از تو اون خونه جمع کرد برد تو اون خونه. ظهر که اومد نماز، اومد بین دو نماز پیش پیغمبر زانو زد، کلید داد، گو آقا جون این کلید خونه بغل خونتونه و مال منه، من شنیدم صدیقه کبرا دخترتون ناراحت پیش شما نیست، کلیدو بدین به علی ابن ابی طالب. فرمودن نه من پول دارم خونتو بخرم نه علی پول داره. گو آقا پولش حاضره؟ فرمود نه ما دوتا پولی ندیم. گو شما این کلیدو قبول بکنین پول خونه من، فقط قبول کن. چه خونه بابرکتی، شبا تو این خونه این زن و شوهر عبادتایی که میکردن برای عبادت هر دوشون، عروس و داماد جوان، آیه نازل شد تو سوره آل عمران، و تو این خونه حسن به دنیا اومد، حسین به دنیا اومد، زینب کبرا به دنیا اومد، خدا میدونه زیر این سقف چه انواری از زمین به عالم بالا ساطع شد. همین خونه است که خدا تو سوره نور فرمود فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح فیها بالغدو والآصال فیه رجال فیه لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. حالا این عروسی اتفاق افتاده، تو روایاتمونه که تا شیش ماه اول اذان پیغمبر در خونه حضرت زهرا رو میزد، میفرمود فاطمه من، علی جان نماز. زهرا که خودش عین نماز بود، علی که خودش عین نماز بود، اینا که تو دوره عمرشون یک کلمه نمازشون کم نمی شده، چطور پیغمبر شیش ماه می اومده در می زده می گفته فاطمه من، علی من، وقت نمازه؟ اینا معلمن، یعنی به ما میگن اینقدر اصرار محبتی روی نماز داشته باش. برید در خونه عروس و دوما تلفن کنیم با محبت، دخترم، پسرم، یه وقت خوابتون نبره. یه دو سه تا روایت هم راجع به نماز بخونم تا فردا شب آثار وجودی ابراهیم رو باز براتون بگم که خیلی مهمه. خیلی پیغمبر می‌فرماید از صلاتون نورون، همین دو کلمه، نماز نوره. خب من نماز میخونم، یه نوری در من قرار میگیره، فعلا که با چشمم نمیبینم، 50 سال دارم میخونم، آیا این نور ظهورم خواهد داشت؟ تو سوره حدید بخونی، به پیغمبر میگه، مخاطب پیغمبره، قیامت، یومه، تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. حبیب من، قیامت با چشمت میبینی، مردم مؤمن و زنان اهل ایمان پیش روشون نوری در حرکته و دست راستشون نوری باهاشونه که از این نور ملائکه با اینا حرف میزنن، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. یه بخش این نور و نماز تأمین میکنه، نه همش، ولی یه بخش عمدش رو نماز تأمین میکنه، یعنی کارخونه تولید نوره. و این نور در تاریکی قیامت خیلی راحت بهشت و نشون مردمی که باید برن بهشت میده که مسیر اینه، از این نور حرکت بکن، پشت این نور حرکت بکن. تو دعای ندبه هم میخونید که پیغمبر به امیرالمؤمنین میفرماید شیعیان تو روز قیامت چهرهشون مبیزتون وجوههم درخشانه. این درخشندگی مال دماغ و قزروف گوش و پوست که نیست، یه بخش این درخشندگی مال نمازه، مال این ذکر عظیمه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاجی مجتبای قزوینی رو، ایشون یه شاگردی داشت، شاگرد درسیش، با من رفیق بود مشهد. حاجی مجتبا واقعا از اولیاء خدا بود، واقعا، و در علمم خیلی آدم پرباری بود. اگه کسی این 6-7 جلد کتاب بیان الفرقانشو ببینه میفهمه که دریایی از دانش. این شاگردش که حالا هم هست، خیلی پیره، ایشون برای من نقل کرد، گوهات شیخ هاشم تو درسش به من گفتش که من با هات شیخ هاشم هم درسیم، یه شب از توی کوچه داشتیم رد می شدیم، برقم هنوز نیامده بود مشهد، ما دیدیم که از 30-40 قدمی ما تو کوچه یه برقی میزنه و میره، میزنه و میره. تعجب کردیم، بعدم به فکرمون نرسید چیه، گفت تو تاریکی که داشتیم میرفتیم اون صاحب نور رسید به ما، ما دیدیم حاجی عباس قمی صاحب مفاتیح و 69 جلد دیگه کتاب. گفت سلام کرد، گفت من به هاشم عباس گفتم، چون هاشم عباس 20 سال مشهد زندگی میکرد. گفتم آقا این نور مالی شما بود؟ چون تو کوچه که هیچ چراغی نبود. هاشم عباس فرمودن دوتاییتون طلبه این. بعد فرمود حرم دارین میریم؟ گفتیم بعد گفتم مشرف شین حرم. ما بیشتر حالت کاوش بهمون دست داد. گفتیم آقا نمیذاریم بری، نور چی بود؟ فرمود شما مشرف شین حرم. اصرار داشت عاشق عباس حرف نزن. گفت بالاخره وادارش کرد، گفت روتونو بکنید به گنبد. رومونو کردیم به گنبد. گفت شما رو به صاحب این قبر پسر موسی بن جعفر قسم میدم، اگه خواستین بگین بعد دفن من بگین. بیم چشم. گفتش که کارم و پروردگار به جایی رسونده که هر وقت ذکر میگم از تو دهنم نور پخش میشه، نور حسی ها، از صلاتون نور. خب کسی که این نور رو نداره قیامت تو تاریکی باید وایسته، نه بهشت رو میبینه، نه انبیا رو میبینه، نه اولیا رو میبینه، نه حقایق قیامت رو میبینه. ظلمت دیگه، قیامت که خورشید نداره. هر کسی در قیامت با نور خودش روشنایی داره. خب از صلات و نور الهی و ربی و سیدی و مولای لای الامور الیک اشکو ولما منها از جو و ابکی برای کدام یک از بلاهای آینده شکایت کنم، برای کدوماش امشب زجه بزنم گریه کنم؟ لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلاء و فرقت بینی و بین احبایک و اولیا، کجا میخوای منو ببری قیامت؟ هر جا میخوای منو ببری ببر محبوب من، اما منو پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن نبر، پیش اونایی که در خونه وحی و آتیش زدن نبر، پیش اونایی که تو محراب مسجد فرق علی رو شکافدن نبر، پیش اونایی که کنار حرم پیغمبر بدن امام مجتبی رو هدف قرار دادن نبر، هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که بیش چشم زن و بچه سر عبی عبدالله رو از بدن جدا کردن نبر، پیش اونایی که سر بریده رو به نیزه زدن نبر، پیش اونایی که تو مجلس شام با چوب خیزران به لب و دندان سر برید حمله کرد، خیزرانی که بران لب میزد نیش در بر دل زینب میزد،